أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تنبيه دوم پیرامون کلام محقق نائینی در انکار مصلحت در نفس تکلیف. از اونجایی که ما در بعضی از اوامر و نواهی مصلحت و مقصده را در متعلق انکار کردیم و گفتیم در بعضی از تکالیف مصلحت در خود تکلیفه، نه در متعلق، لذا باز باید کلام محقق نائینی رو در این رابطه مطرح کنیم و پاسخ بدیم، چون مرحوم محقق نائینی ادعا می کنند اساسا نمی تواند مصلحت در خود تکلیف باشه و این مسئله حتی به نحو موجبه جزئیه هم قابل قبول نیست. لذا وجه این که ما به بررسی کلام محقق نائینی میپردازیم اینه که به هر حال اگر این مطلب پاسخ داده نشه، باز یک رکنی از ارکان تفصیل ما مختل میشه. مرحوم نائینی ادعای تبعیت اوامر و نواهی از مصالح و مفاسد موجود در نفس اوامر و نواهی نه در متعلقات را ضعیف میدانند. میگن چنین ادعایی ولو این که به نحو کلی نباشه بلکه به نحو موجبه جزئیه باشد فاسد است. یعنی ما حتی در بعضی از اوامر و نواهی هم نمیتوانیم بگیم مصلحت و مقصده در متعلقاتشون نیست بلکه در خود اونهاست. ایشون در ادامه میفرمایند این آقایون برای ادعای خودشون به اوامر امتحانیه مثال زدن، یعنی اینایی که قائلا مصلحت در خود تکلیفه مثال زدن به اوامر امتحانیه که در اوامر امتحانیه مصلحت در متعلقات نیست. وقت ایشون در پاسخ میفرمایند که علیکم السلام، اصلا معنا ندارد مصلحت در نفس امر باشه. خوب دقت بفرمایید، چون لازمه این که مدعی بشیم مصلحت در نفس امر است این است که به مجرد امر مصلحت تحقق پیدا کنه و ما دیگه منتظر چیز دیگری از جمله عمل مکلف نشیم. وقتی شما میگید مصلحت در خود امر و تکلیفه، پس علل قاعده باید به خود جعل و امر این مصلحت تحقق پیدا کنه و ما دیگه منتظر هیچ چی دیگه نباشیم. در حالی که در اوامر امتحانی یک قطعاً این چنین نیست. در این اوامر مصلحت در اظهار اطاعت به وسیله عبد است. یعنی عبد نشون بده که در صدد امتثال اوامر صادره از مولاست. خب این اظهار اطاعت و نشان دادن این که من در صدد امتثالم تنها در صورتی محقق میشه که این عبد بر طبق اونچه که امر به او تعلق گرفته عمل بکنه. یعنی نشون بده به دنبال امتثال. کی این بروز پیدا میکنه؟ وقتی بره دنبال عمل به مأمورون به و فراهم کردن مقدماتش و این که بخواد این کار رو انجام بده. و با این وجود شما چطور مدعی هستید مصلحت در خود امره؟ مصلحت در اوامر امتحانی اظهار اطاعت و این با شروع در عمل تحقق پیدا میکنه، نه به نفس امر و تکلیف. لذایشون مدعی است که نمیتونه مصلحت در خود تکلیف باشه. این مطلب رو در فوائد الاصول جلد 3 صفحه 59 ایشون فرمودن. ببینید حالا طبق فرمایش مرحوم آقای نائینی اصلا وجود مصلحت و مفسده در خود تکالیف و اوامر و نواهی متصور نیست. نمیتونیم اصلا تصور کنیم تکلیف دارای مصلحت باشه. اساس استدلال ایشون هم معلوم شد چیه. ایشون میخواد بگه آقا اگر ما میگیم امکان تصویر مصلحت در تکلیف نیست، این برای این است که به مصلحت ببخشید به تکلیف باید مصلحت محقق میشه. وقتی شما میگید در خود امر و تکلیف مصلحته، پس باید به جعل و انشاء مصلحت تحقق پیدا کنه، در حالی که در همین اوامر امتحانیه که آقایون معتقدن متعلقاتش مصلحت نداره، بلکه در خود تکلیفه، قطعاً به تکلیف به نفس تکلیف مصلحت ایجاد نمیشه، چون مصلحت اونها اظهار موافقت و اطاعته و این بعد از تکلیف نیست، بلکه بعد از شروع در امتثال تحقق پیدا میکنه. خب این فرمایش مرحوم آقای نائینی است. ببینید ایشون دو تا بحث دارن، یکی اصل ادعای ایشون که اصلا نمیتواند مصلحت در نفس تکلیف باشه، صرف نظر از این که این مربوط به اوامر امتحانی باشه غیر امتحانی. به طور کلی داره ایشون ادعا میکنه مصلحت در نفس تکلیف نمیتونه باشه. دوم مناقشه ایست که در این مثال کردن در اوامر امتحانی، که بالاخره مدعی هستن در اوامر امتحانیه مصلحت در نفس تکلیف نیست، بلکه حتی در اوامر امتحانی هم مصلحت را دارن ارجاع میدن به متعلقات، طبق البته تقریری که مرحوم کاظمی در فوائد الاصول داشتن. خب پس در واقع اصل فرمایش محقق نائینی در اینجا این دو مسئله است. اما راجع به مجموع این دو مطلب و نکته ای را که محقق عراقی در ذیل این فرمایش نائینی دارن، ما چند مطلب رو باید عرض کنیم. اولا راجع به اصل ادعای ایشون، حالا برای مثال میذاریم بعدم، صرف نظر از مسئله اوامر امتحانیه که حالا ایشون فرمودن قطعا در اوامر امتحانیه مصلحت به نفس امر محقق نمیشه و باید منتظر عمل مکلف بود و اظهار اطاعت با عمل و امتثال او تحقق پیدا میکنه، با قطع نظر از این جهت چه اشکالی داره ما ادعا کنیم مصلحت به نفس تکلیف حادث می شود؟ یعنی این که ما می گوییم مصلحت در خود تکلیف است، مصلحت در نفس اوامر و نواهی است، منظور این نیست که خود این امر و نهی دارای مصلحت باشد که شما بگید پس باید با این امر و نهی این مصالح و مفاسد ایجاد بشه، بلکه منظور این است که به نفس تکلیف این مصلحت در متعلق تکلیف ایجاد میشه، یعنی متعلق مثل نماز به واسطه یه تکلیف دارای یک مصلحتی میشود و حسن پیدا میکنه به گونه ای که فاعل و نمازخوان از طرف شارع مستحق قیمت و پاداش می شود. اینجا دیگه ما نیازی به حالت انتظار برای عمل مکلف نداریم، این عمل فی نفسه دارای مصلحت شده، یعنی این متعلق حالا یا نماز باشه یا روزه باشه یا حج باشه هر عبادتی به نفس تکلیف دارای یک رجحان میشه. چطور وقت از قبل از امر شما برای این عمل مصلحت قائلید میگید این رجحان داره؟ مگه چیزی هست که این رجحان نشون داده بشه؟ مگه اونجا پیدایش مصلحت را متوقف بر عمل میکنید؟ عمل در واقع اون مصلحت را استیفا میکنه، یعنی کسی که میره نماز میخونه اون مصلحت را به دست میاره. دقیق فهمیدید؟ ما اینجا معتقدیم به امر به تکلیف مصلحتی ایجاد میشه، نه اینکه خود این تکلیف یه مصلحتی داشته که با جعل و انشاء اون مصلحت پایان پذیرفت موجود شد و تمام شد، نه، باعث می شود این متعلق صلات، صوم، زکات، حج اینها دارای مصلحت بشوند. با امر شارع نماز میشه یک حقیقت واجد مصلحت. بله، هر چی هست ما نمیخوایم بگیم مصلحتش چیه، ما میگیم همین که شارع امر کرد این عمل وقتی قصد قربت کنارش میاد یه عملی میشه دارای مصلحت. قطعا مصلحت، حالا یا مصلحتی عائد به خود مکلف مقرب به او به خدا مقرب او به بهشته، مبعد او از جهنمه، همه اینا دقت فرمودی. و عمل مکلف در واقع موجب استیفاء. ما در عبادات اینو مدعی هستیم، ما میگیم در متعلق عوامر عبادی به جهت امر این مساله ایجاد میشود و اگر مکلفون به این عمل و این مأمورون به رو اتیان کنه این مساله نصیب او خواهد شد. نه، ما میگیم به نفس تکلیف ایجاد میشود. ببینید یه وقت شما ممکنه بگید مصلحت در متعلق نیست، نظرتون به مصلحت پیشین باشه. یه وقت میگید مصلحت در متعلق هست به متعلق بعد الامر باشه. آینا اینی میگن نمیشه مصلحت در متعلق قبل از امر نباشه. یعنی ایشون امکان امر و تکلیف بدون وجود مصلحت‌های پیشین و با قطع نظر از امر و تکلیف و حکم را توجه دارید، این امکان را یه نفی میکنه. یعنی به این معنا میگه نمیشه عرض به حضور شما حکمی بیاد اما یه مصلحت پیشینی در متعلقش نباشه. به مثال ها رو بذارید کنار، ما اصل حرف ایشون رو داریم چیز میکنیم، مثال رو راجبش بحث میکنیم. اصل مدعا که ایشون میگه نمیشه مصلحت در نفس تکلیف باشه چون باید حالت انتظار باشه، عمل مکلف مثلا حداقل در عوامر امتحانیش اینجوریه، میگه اصلا امکان تصویر مصلحت در امر نیست. ما میگیم هست، تفسیر ما اینه. ما میگیم اگر میگیم در نفس تکلیف مصلحت، منظورمون اینه به تکلیف مصلحت در متعلق ایجاد میشه، نه اینکه نفس امر یه مصلحتی داشته باشه. چی؟ نه قطعا، ما دیروز حرفشو گفتیم که ایشون تمام توجیه و تلاشش دیروز برای اینکه مرتبه اقتضا برای مصلحت درست کرد ولی این بود که قبل از امر بگه در عبادات این مصلحت هست و الا دلیلی نداشت. نه اصلا معنا نداره بگیم ایجاد بشه. اون میگه بعد از امر فعلی میشه. ما اصل ما اصلا مرتبه اقتضاش هم قبول نداشتیم، گفتیم مرتبه اقتضا که نمیتونه علت برای حکم باشه. دقیق فرمودی، همه تلاش ایشون این بود که این کار رو انجام بده. لذا این اشکال اول ماست به مرحوم آقای نائینی که عرض به حضور شما این که میفرمایید تصویر مصلحت در خود تکلیف نمیشه. ما اصلا ادعامون اینه که به تکلیف مصلحت حادث میشود، نه اینکه در خود تکلیف مصلحت باشد. بفرمایید شما. باید پیشین باشه. ما حالا تازه طبقه این بیان ما میگیم مصلحت در متعلقه، ولی این مصلحت در متعلق قبل الامر نیست، بعد الامر پیدا شده. چه اشکالی داری؟ دقیق فرمودید. این اولا
خداوند
خاضر هم و نسبت به بنده ها فرق خاضر میشه.
که مثلا
بعد بلاخره
که
خود منده در این را خوبیه برو منده در خب این همه بعد از امرم پیدا میشه، مشکل نده. نه میتونه ببینید ما نسبت به بعضی از امور گفتیم هست، اما این تأثیر نداره. بالاخره خداوند یه سری اموری را نهی کرده، یه سری را امر کرده. حالا با این ضمن اینکه برای خود اونها یه چیزی گیرشون میاد، یه میزانی برای استیفاء مصالح و مفاسد، میزانی برای تعبد و عبودیت اینها هم هست. این مسئله ایجاد نمی کنه. این اول. ثانیاً ببینید ایشون، ما حالا باشون مماشات میکنیم، میگیم سلمنا که مراد همین باشد که مصلحت در نفس خود تکلیفه، نه اینکه به واسطه یه تکلیف مصلحت ایجاد شود. ما ادعای ایشون رو که در واقع یک قیاس استثنایی است بررسی بکنیم، ببینیم آیا مقدمات این قیاس درسته یا نه. مرحوم نائینی استدلالشون در قالب یک قیاس استثنایی است. خوب دقت کنید، مقدمه اولشون اینه: اگر مصلحت در نفس تکلیف باشد، پس باید به تحقق امر و تکلیف هم اون مصلحت ایجاد بشه، در حالی که به نفس امر و تکلیف مصلحت محقق نمی شود. نتیجه این که مصلحت در نفس تکلیف وجود ندارد. این قیاس استثنایی. ما اشکالمون در این به اصطلاح قسمت دوم، یعنی همین ثانیاً، اشکال دوم ما متوجه مقدمه دوم ایشونه. این که ایشون میگوید به نفس امر و تکلیف مصلحت محقق نمی شود، ما عقیدمون اینه که نه، میشه مواردی را ذکر کرد، مصلحت هایی را ذکر کرد که به نفس امر و تکلیف مصلحت محقق بشه. سلمنا که اصلا مراد اون نباشه. اشکال دوم بر فرض تسلیم نسبت به حرف ایشون، که اصلا بحث حدوث مصلحت در متعلق به سبب امر نیست. منظور این نیست که به نفس تکلیف مصلحت حادث بشه من در چیز دیگری. منظور همینی که ایشون ظاهر عبارت که به نفس تکلیف مصلحت برای خود تکلیفه، یعنی مصلحت در خود تکلیف است. دقیق فرمودی؟ با پذیرش این داریم اینو عرض میکنیم. سلم رو که منظور اون نباشد، ما اینجوری عرض کردیم دیگه، گفتیم در ثانیه سلم رو اون مراد نباشه، یعنی این که مصلحت به امر حادث میشه یا این مصلحت در متعلق، بگیم مثلا منظور اون نباشه، مصلحت رو در رابطه با خود تکلیف در نظر بگیریم که به خودش برگرده. ایشون میخواد بگه که امکان نداره تصویر رجوع مصلحت به نفس تکلیف مشکله. ما میگیم نه، میشود مواردی مصلحت به نفس تکلیف و بدون انتظار چیز دیگری مثل عمل مکلف ایجاد بشه. مثل چی؟ اظهار آمریت. اظهار آمریت یعنی چی؟ میگه ببینید، فرض کنید کسی حالا مثلا یه آدم های حالا این تعبیر از منه، آدم هایی که حالا یه خورده کم ظرفیت هم باشن تازه یه جا رئیس بشن این کارا رو زیاد میکنن. حالا مثلا توی اتاقی دو نفر آدم زیر دست اون قرار میگیرن، اصلا لذت میبره از عمل کردن. تمردی داری؟ یه لذتی میبره از امر کردن. این هم از گرفتاری های آدم هاست دیگه. مثلا هرچی آدم روحش کوچکتر باشه و ظرفیت وجودیش پایینتر باشه از این کار لذت میبره. خب حالا اینا هایی نشستن دارن کارشون رو انجام میدن، پاشو برو اونجا اونو. حالا این واقعا اظهار آمریت، اظهار برتری، اظهار ریاست یا التزازی که از این امر و نهی میبره، اینا مصالحی نیست که بگیم به خود تکلیف برمیگرده. این دیگه حالت انتظار درش نیست. اینجا نمیخواد مثلا اظهار اطاعت عبد رو ببینه که بگیم متوقف بر عمل اوست. همین که ما یه مصلحتی را که برگرده و رجوع کنه به نفس تکلیف تصویر بکنیم کافیه برای بطلان حرف محقق نائی. چون محقق نائی فرمود این ادعا ولو به نحو موجب یه جزئیه فاسده، یعنی حتی یک مورد هم شما نمیتونید پیدا کنید که مصلحت رجوع به خود تکلیف بکنه. خب این یکیش اظهار آمریت، اظهار ریاست، برتری. از حضور شما التزازی که از این کار، مثل اون قصه که برای اون چیز گفتم نشسته اون آقا دمه چیز ده تا آفتابه هست، هیچی هم نیست، تا میاد این آفتابه رو میگه نه اونو بر نداره، اونو کیه برده، اون هیچ منظوری نداره جز اظهار آمریت. ولی حالا این آفتابه رو برداره یا اون آفتابه رو برداره چه فرق میکنه؟ هیچ مصلحتی در متعلق نیست اونجا. اونجا هرچه هست فقط مصلحت راجعه به نفس تکلیف و امره که لذتی میبره از این کار، یا میخواد به عرال بگه بابا اینجا رئیس داره همینجوری نیستی ریاستش رو میخواد اونجا به عرال به این آقا بفهمونه. توجه داری؟ چی؟ چرا؟ نه نه ما اصلا بحثمون شعر نیست، بحثمون در عوامر و تکالیفه. اصلا مصلحت میتونه به تکلیف راجع بشه یا نه؟ چرا یه جا چرا چاره یه جایی نخواد؟ نه اینکه لذت بخوام بگیم لذت برای خودش مثلا کیف بکنه، اظهار آمریت و ریاست چرا نخواد بکنه؟ چاره این خیلی یه جایی لازمه، چاره براش لازمه این کارو بکنه. نه مورد پیدا کنی بحث تصور ایشو اصلا میگم امکانش نیست، اصلا تصور مصلحت در نفس امر نمیشه. و حالا خب نه اقتضایی خود مصلحته، مصلحتی که رجوع به نفس تکلیف میکنه. حالا اون وقت ببینید، من حالا شما میگید نمونه هاش، برای همین موارد دو نمونه رو امام مثال در عوامر امتحانیه و تقیه ای، امام رحمت الله علیه در بعضی عوامر تقیه ای میفرماید مصلحت در خود امره، مثل این که نفس اظهار موافقت با عامه از سوی آمر خودش دارای مصلحت، نفس اظهار موافقت این مصلحت در انشائه، مصلحت در جعلشه، در حالی که متعلق قطعا مصلحت نداره یا حتی چه بسا دارای مفسده هم باشه. پس امکان تصویر مصلحت در انشاء و در جعل هست. این هم ثانیه، امام در انوار الهدایه جلد 2 صفحه 156 هم راجع به عوامر
امتحانیه و هم اساس این فرمایش هم مال امام رحمت الله علیه، این اشکالی که به محقق نائینی کردن اساس هم مال امام است. ثالثاً 156 جلد 2 صفحه 156 ثالثاً این اشکال سوم برمیگرده به مناقشه ای که محقق نائینی در اوامر امتحانیه کردن. مرحوم نائینی میگه این آقایون مدعی هستند در اوامر امتحانیه مصلحت در متعلقات نیست بلکه در نفس امره. خب وقت آقای نائینی اشکال کردن، این درست نیست، در اوامر امتحانیه مصلحت در نفس امر نیست، در اوامر امتحانیه مصلحت در اظهار اطاعت توسط عبد. یعنی این مصلحت را ذکر میکنه تا بگه آقا مصلحت در نفس امر نیست، در اوامر امتحانی منتظر عملیم تا اظهار اطاعتش معلوم بشه، پس در نفس امر نمیتونه مصلحت باشه. اینجا گرچه صریحا مرحوم محقق نائینی این رو نفرموده که داره مصلحت را در اوامر امتحانی هم به متعلقات ارجاع میده، چون آقای نائینی به طور کلی میگه یا مصلحت در نفس امر باید باشه از نظر احتمالی یا در متعلق. مصلحت در خود امر که ممکن نیست، پس ناچار باید در متعلق باشه. اینجا در اوامر امتحانیه چی رو داره به عنوان مصلحت معرفی میکنه؟ اظهار اطاعت، که این ربطی به مصلحت مربوط به نفس تکلیف و امر نداره. حالا سؤال ما اینه، آقای نائینی آیا اظهار اطاعت توسط عبد مصلحتی است که به متعلق اوامر امتحانی مربوط میشه؟ آیا این مصلحت رجوع به متعلق میکنه؟ بله؟ نه، این اظهار اطاعت نه ربطی به تکلیف داره نه ربطی به متعلق داره، این امر خارج از این دوست. این که عبد نشان میدهد نسبت به اوامر مولا امتثال میکنه، این واقعا نمیتونه جزء مصالح مربوط به متعلقات باشه. این اشتباهی است که از ناحیه ایشون به صدا صورت گرفته که از طرفی میگن مصلحت ها به طور کلی و به خصوص در اوامر امتحانیه نمیتونه به نفس تکلیف برگرده، چون مخصوصا در اوامر امتحانی حالت انتظار باید باشه، در حالی که اگر مصلحت به امر و تکلیف برگرده باید به امر و تکلیف ایجاد بشه، در خود تکلیفه، پس باید به متعلق برگرده. اون وقت وقتی میخوان مصلحت راجع به متعلق را در اوامر امتحانی بگن، از چیزی مثال میزنن و چیزی رو ذکر میکنن، مثال و چیزی رو ذکر میکنند که این قطعا به متعلق ارتباطی نداره. یه اشکالی است که اینجا وجود داره. البته من این رو تذکر بدم که این مطلبی که ما عرض کردیم بر طبق اون چیزی است که مقرر کلمات مرحوم نائینی در فوائد الاصول فرموده، همون آدرسی که عرض کردم جلد 3 صفحه 59، یعنی از مجموع کلمات مرحوم آقای نائینی طبق تقریر فوائد الاصول که مرحوم کاظمی مقررش هستن، این استفاده میشه که ایشون
در اوامر امتحانیه مصلحت را ارجاع به متعلقات دادن، در عین این که این مصلحت را اظهار اطاعت و موافقت عبد میدانه، که اون وقت ما این اشکال رو داریم میکنیم که آقا این مسئله اظهار اطاعت عبد ربطی به متعلق نداره. اما بر اساس اون چه که مرحوم آقای خویی از کلام آقای نائینی در اجود و تقریرات ذکر کردن، یه تقریر را از کلمات آقای نائینی مرحوم آقای خویی دارن، یکی هم کاظمی، تقریری که آقای خویی در اجود و تقریرات از کلمات مرحوم نائینی کردن جور دیگریست. طبق این تقریر محقق نائینی در جواب صاحب فصول ادعا می کند مأمور به در اوامر امتحانیه حقیقتا فعل بعضی از مقدمات است، و این بعضی از مقدمات مشتمل بر مصلحت، یعنی خود ذل مقدمه فی الواقع مأمورون به نیست. اگر به حسب ظاهر امر متعلق به ذل مقدمه شده، این یه ایهامی داره که این به خاطر باز مصلحته. اگر به اسماعیل، به ابراهیم علیه السلام امر کردن فرزندتو ذبح کن، این مصلحت در ذبح اسماعیل نبوده، مصلحت در فعل بعضی از مقدمات بوده. پس باز طبق این بیان مصلحت به چی برمیگرده؟ متعلقات. میگه اون به اصطلاح خود مقدمات دارای مقدم به اصطلاح مصلحت هاییست، مگر اینکه اینو بگیم، مگر اینکه بگیم باز مصلحت در فعل بعضی از مقدماته به این معناست، اینم ارجاع بدیم به همون حرف، بگیم این که میگه مصلحت در فعل بعضی از مقدماته، در حقیقت این مصلحت هم منظور همون اظهار اطاعت و اظهار موافقت عبده، که اینها یکی بشه دیگه. باز اینجا بگیم راجع به اصطلاح متعلق نباشه و همون اشکال هم باقی باشه. اجود التقریرات جلد 2 صفحه 38. حالا این دوتا رو با هم ببینید و ملاحظه فرمایید و مقایسه. بالاخره اون چه که ایشون در رابطه با اوامر امتحانیه گفتن و در این مثال مناقشه کردن، این جهت هم در کلام ایشون مخدوشه، چه این که ایشون هم میخواد بگه در اوامر امتحانیه مصلحت به متعلق برمیگرده، در حالی که خود ایشون چیزی را ذکر میکنه که ربطی به متعلق عرض به حضور شما نداره. فقط یه زیلی داره، اینم یه دقیقه عرض کنم بحث تمام بشه. مرحوم محقق عراقی اینجا در زیل کلام نائینی یه جمله‌ای دارن که اون جمله را ما عرض کنیم و این بحث رو تمام کنیم. ایشون در همین به اصطلاح مطلبی که آقای نائینی گفتن مبنی بر این که نمیتونه مصلحت رجوع به خود تکلیف بکنه و در اوامر امتحانیه مصلحت بعد از عمل نشون داده میشه چون اظهار اطاعته، ایشون فرموده ضمن این که با اصل مدعای حالا محقق نائینی ظاهرا مخالفتی نداره، چون فقط این جمله رو میگه والاولا ان یقال ان المصلحه الناشئه من قبل الامر معلول للامر فكيف يكون مقتضيا له. بخواد اینو بگه اگه مصلحت به خود تکلیف برگرده، اگه مصلحت در نفس تکلیف باشه، یعنی چی؟ یعنی ناشی از امره. وقتی ما میگیم ناشی از امره یعنی چی؟ یعنی معلول امره. اون وقت چطور میتواند مصلحتی که ناشی از امر و معلول امره مقتضی برای امر باشه؟ نه نه نه، ایشون میگه اولا این بود اینجوری میگفت، یعنی داره تعبیر و بیان رو عوض میکنه، میگه اولا ول اولا ان یقال. این نه اشکال به ناینی نیست، این فقط از داره بیان میگه اگر اینجوری ایشون بیان میکرد بهتر بود. عرض کردم ظاهرش اینه که یه موافقتی هم با فرمایش محقق ناینی دارن، اما به نظر میرسه با تقریری که ما داشتیم که این مصلحت به سبب امر حادث شده، اما ما معتقد نیستیم این مصلحت مقتضی امره. بله، اگر ما میخواستیم بگیم مصلحتی که ناشی از امره و معلول امره، این مقتضی و سبب برای امره، این اشکال وارد بود. چطور چیزی که خودش معلول امر است میخواد مقتضی امر باشه؟ جای این اشکال بود. ولی ما با حفظ این مطلب که مصلحت به نفس تکلیف حادث میشه، اما در این حال معتقدیم این مصلحت علت و مقتضی جعل و حکم، مقتضی جعل و مقتضی حکم نیست. ما همطور که سابقا هم گفتیم اون که مقتضی امر و حکم در این موارده چی آقا؟ علم به مصلحت، نه خود مصلحت تا این اشکال پیش بیاد. حاضر تمام کلام فی تنبیه ثانی. ما همین چند تا دیگه، ما این تنبیهات رو میخواستیم قبل از این تعطیلات دهه آخر سفر بیان بکنیم. سه چهار تا تنبیه دیگه واقعا مفیدم هست، مونده چهار دیگه میفته بعد و بعد دیگه انشاءالله این بحث ملاک حکم که خب نسبتاً هم طول کشید و جاش هم بود، حالا واقعا نمیدونم شما با نظر بنده موافقید یا نه، جای این بست و مثلا استرش این بحث بود. حالا دوستا تنبیه دیگه مونده، اینم میگیم انشاءالله این بحث رو تمام میکنم، انشاءالله میره تا برای بعد از یعنی سوم ماه ربیع الاول. الحمدلله.